بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهرين وقال عليه السلام تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحذف في التدبير. کارها نسبت به تقدیرات الهی ذلیل و رام هستند، حتی به گونه‌ای که مرگ در تدبیر قرار می‌گیرد. یعنی برنامه‌ها بر اساس مقدرات الهی پیش می‌رود و اون چی که تحقق پیدا می‌کند بر اساس مقدرات الهی است. خب حالا اگر مقدر این باشه که طرف بمیرد، این بمیدار بحث جبر و اختیار هم هست، مقدر میشود که طرف بمیرد، خب چه میشه؟ به گونه برنامه ها پیش میره که از آخه طرف میمیره. این طرف با اختیار خودش، با برنامه ریزی خودش پیش میره، ولی برنامه ریزی به گونه میشود که طرف میمیره. تدل الامور للمقادیر، کارها رام تقدیر هست، بر اساس اون که تقدیر هستش پیش میره. حتی یکون الحتف فی التدبیر، حتی اینکه حتف و مرگ و هلاکت در تدبیر قرار میگیره، یعنی برنامه ریزی کرده، بر اساس برنامه ریزی خودش اونجا میرسد که مثلا فرض کنید، مثال دارم میگم، میاد ماشین میگیره، با ماشین خودش بعد میره توی مسیری مثلا تصادف میکنه، فوت میکنه. خودش خواسته، خودش رفته دنبالش، خیلی خوشحال بوده که ماشین داره گرفته، ولی شب ماشین گرفته، صبح تصادف میکنه. حتی یکون الحتف فی التدبیر، اون که در کفایه در این بحث داشته که خداوند تبارک و تعالی میخواهد که این اختیار خودش این کار انجام بده، از آخر اون چیزی که خدا میخواد انجام میگیره، به اختیار خودش هم هستش، ولی کل این اختیار و مختار و اینا همه اختیار کننده و اختیار شونده و اصل اختیار همش در دایره تدبیر خداوند تبارک و تعالی است. اما مباحثه اصول، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با فرق بحث کلیمون مشخصات مسئله اصولی بود. گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. بحث اول تفاوت‌های مسئله اصولی با قاعده فقهی. فرق اولی که بیان شد این بود که مسئله اصولی اختصاص مجتهد داره، اجراش اختصاص مجتهد داره، به درد مجتهد میخوره، ولی قاعده فقهی نه، هم مقلد هم مجتهد میتونن اونو به کار ببندن. توضیح رو از مرحوم شیخ انصاری داشتیم با این که گفته میشود قاعده اصولی و مسئله اصولی اختصاص مجتهد دارد، معنیش این نیستش که ادله فقط خطابشون به مجتهد هست. ادله خطابش عامه، هم مقلد و هم مجتهد رو شامل میشه، الا اینکه تشخیص این قاعده، شرایط قاعده و اینکه آیا مورد اجرای قاعده هست یا نه، این تشخیص کار سختی است که از عهده که مقلد از عهدهش بر نمیاد. در واقع مجتهد نیابتا عن المقلد این کارا رو انجام میده، نتیجه اون تحقیقش رو در اختیار مقلد قرار میده. این توضیح که بود. خب اشکال شد که برخی از قواعد فقهی هم ممکنه همینطور باشه و تشخیص مصداقش و محل اجراش سخت باشه، و پاسخی که داده شد از اشکال که ظاهرا اشکال وارد نباشه، بحث‌های اجتهادیش به عهده مجتهد هست، ولی وقتی که مصادیق مشخص شد که قاعده رو دادن به دست مقلد میتونه اجرا کنه، مثلا در بحث ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، اما ما یزمن به صحیح چه چیزایی هست، این کار مجتهده، مجتهد مشخص که کرد، بعد دیگه اون قاعده میده دست مقلد. در واقع مقلد تقلیدن به دست می آورد که مایوزمن به صحیح چیه، بعد می تواند اون قاعده مایوزمن به صحیح یوزمن به فاسده رو بر اون اجرا کن. این گذشت و بحث دیروزمون بود. همین که هست، یعنی قاعده درسته، یعنی معیاری که ذکر کردن درسته که مسئله اصولی کار مجتهد است، اجراش دست مجتهده و به درد مجتهد میخوره، ابزار کار استنباط دیگه، استنباط بر مجتهده. کجا رو؟ فقط این نقضش در شبهات موضوعی است، نه این اشکالی که گفته شد. دیروز هم اشاره شد. ببینید یه اشکال این استش که این که شما گفتید قاعده فقهیه را هم شامل می شود، یعنی مانع اغیار نیست. این اشکال دیروز مطرح شد. عرض کردیم که این مواردی که ذکر شده است می تواند جواب داده بشه و بگیم اینه همچنان این قاعده درسته. فقط مورد نقضی که هست مثل استصحاب در شبهات موضوعی است. او هم دیروز اشاره کردن در اصل اینکه استصحاب مسئله اصولی است، قاعده فقهی است، خصوصا استصحاب در شبهات موضوعی محل خلافه. بلا معمول دیگه مسائل رو این قاعده در واقع جواب میده، این معیاری که گفته شده جواب میده. این بحث تمام. اما به مناسبت گفتیم که یک نکته هستش که اون رو عرض میکنیم و آن این هست که یه بحثی مطرح میشه. حالا عرض کردم این بحث رو به مناسبت داره میگیم، چون نکته که مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن که در واقع در همون مسائلی که مجتهد داره استنباط میکنه، ادله اون مثلا حجت خبر واحد، ادله اون مسائل اصولی و قواعد اصولی، اون ادله خطابش مطلقه، هم عامی و هم مجتهد رو شامل میشه، هم مقلد هم مجتهد رو شامل میشه. الا اینکه مقلد مثلا داره که فرض کنید در صورتی که شما شک داشته باشی و استفراغ الوز کرده باشی بگردید دلیلی نباشد، اون موقع مثلا مجرای اصل عملی هستش در شبهات حکمیه. و مقلد چه سر در میاره که بفهمه که اینجا دلیل هست یا نیست، بررسی بکند؟ اینا رو نمیتونه. لذا مجتهد به نیابت او این کار انجام میده. و این رو بحث رو مفروغ آن هستش که تو بحث مسائل تشخیص و حکم هست. میگن مجتهد کارش اینه که حکم شرعی رو استنباط کنه. فقه رو برای استنباط حکم شرعی گفتن، اصول رو هم تعریف کردن ان قواعد ممهدن استنباط حکمش شرعی، و بردن عمدتاً توی اون موضوع و محمول مسئله فقهی روی موضوع شناسی. میگه موضوع شناسی کار کیه؟ کار مقلده. تشخیصش دست مقلده. مجتهد حکم رو استنباط میکنه و برای مقلد بیان میکنه. این چیزی که خب معروفه. تأمل و سوال همینجاست. اگر آقای روزین اشکال نکنن که شما در مشهورات اشکال میکنی، واقعا اینطوره که مجتهد فقط کارش استنباط احکامه و تشخیص موضوع دیگه به عهده مقلده؟ موجبتاً جزئی اینطوره، موجبتاً جزئیه. واقعا خون نجسه، ولی اینکه این خون هست یا خون نیست این کار مجتهد نیست. کارو ببین این خونه یا ربه، مثلا یه جقی چیز قرمزی دیار، این خون هست یا رب هست، این کار مجتهد نیست، کار خود مقلد ببینید که خون هست. این اینجور موارد بحثش نیست. اما ما مواردی داریم که اصلا تشخیص موضوع کار سخت و پیچیده است، کار کارشناسی لازم داره. مثلا الکل صنعتی، چون مثاله که از قدیم بود، الکل صنعتی این چیه؟ نجس هست یا نجس نیست؟ اگه الکل این چیه؟ مسکر هستش، نجسه و الا فلا، چون مایه مسکر هست مثلا نجس. خب این ترکیب چیه؟ بعضی میگن که این الکل صنعتی همون الکل مسکره، الا اینکه به حساب مواد سمی درش میزنن که در دسترس عموم قرار میگیره، استفاده مشروب ازش نشه. خب اگه همون باشد میشه نجس. بعضی میگن نه اصلا این ترکیبش فرق میکنه. خب این تشخیصش مثلا دست هر مقلدی که نیستش، یعنی موضوع این باید کار کارشناسی بشه. یا بحثی که در رابطه با طلای سفید، خب یه دفعه هم عرض کردم به دوستان، خب یا طلای سفید برای مرد جایز هست و جایز نیست. من یادم قدیما خیلی قدیم سه مدل استفتا دیده بودم از حضرت امام قدس سر و سه تا جواب را قدر دفتر جواب میده، ولی سه مدل جواب دیده بودم. طرف سوال کرده که طلای سفید، خدمت شما عرض کنم که مثلا میگم پلاتین یا طلای سفید. پلاتین خب با طلا فرق میکنه، این برای مرد جایزه جایز نیست، جایزه طلا برای مرد حرام، به پلاتین که حرام نیست. دیگری دومی سوال کرده بود که پلاتین و طلای سفید که میگن در واقع همون طلاست، چیز قاطیش میکنن، رنگش تغییر میکنه. یجوز الله یجوز، جواب دادن خب جایز نیست. سومی سوال کرده بود که ببینید اصلا این به حساب ماده اصلی هست که این رو با یه چیزی مخلوط میکنه رنگ زرد میشود و میشود طلای زرد، همون ماده رو با یه آلیاژ دیگه ترکیب میکنن رنگش سفید میشه. حالا این که سفید شد یجوز او لا یجوز، جواب داده بودن که اگر صدق ذهب میکند حرام است و الا حرام. خواه این تشخیص دست مقلد که نیست، یعنی مقلد هر مقلدی نمیتونه این کارو بکنه، باید واقعا کار کارشناسی بشه. الان مثلا فرض کنید این خدمت شما هست و معاملاتی که هستش و اینترنتی و نمیدونم اصطلاحات خاصی هم داره خیلی بلد نیستن، اینا مثلا فرض کنید که حقیقتش چیه، مالیت داره مالیت نداره، قابل معامله هست معامله نیست، کار کارشناسی میخواد. خب این کار کارشناسی رو از دست مقلد که بر نمیاد، کی باید انجام بده؟ شما میفهمید مجتهدم که فقط کارش تشخیص حکمه، تشخیص موضوع نیست. اینجور تشخیص موضوع، یعنی تشخیص موضوعی که نیازمند کار کارشناسی است، به نظر میرسد وقتی مقلد از پسش بر نمیاد باید مجتهد انجام بده. همان گونه که این که شاهدی که به مناسبت این نکته رو عرض کردیم، همان گونه که در اصل احکامش و تشخیص حکمش همینه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که خطابات ادله قواعد اصولی خطاب عامه، هم مقلد هم مجتهد رو شامل میشه، الا اینکه مقلدین که از عهده این کار برنمیان، الا بعد همه مردم کاراشون تعطیل کنن بیان درس و حوزه بخورن مجتهد بشن، زندگی پیش نمیره، لذا تقسیم کار میشود. یه چیز اقلایی هم هستش، یکی پزشک میشه، یکی مهندس میشه، یکی فلان بهمان، هر کسی بله. اینا همه نیازهای بشری است دیگه، بنا باشد هر کسی خودش همه نیازش رو برآورده کند و در همه امور تخصص بشه، متخصص بشه و تخصصش رو به دست بیاره، این شدنی نیست. لذا هر کسی در یه رشته خودش متخصص میشه، از تخصص دیگران و محصول تخصص دیگران هم استفاده میکنه. لذا تو بحث تشخیص احکام همینه، قاعده اولیه‌اش این است که همه هر کسی خودش برود اجتهادن حکم خودش رو به دست بیاره. خب این شدنی نیست. یه عده میان توی این وادی تخصص پیدا میکنن، بقیه از کار دیگه وارد میشن و از تخصص این استفاده میکنن. خب طبیعتاً اگر تشخیص موضوع ساده است، نگار این خون هست یا رب هستش، درست؟ یا خدمت شما عرض کنم که مسائل این چنینی هر مقلد از عهدهش برمیاد دیگه، این دیگه نیاز به مراجعه متخصص نداره. اما اگر خود تشخیص موضوع پیچیده شد، بله مثل این که مثالی که زدیم، مثل الکل، مثل چی؟ نه حالا اون بحث ماهیت العیب خودش بحث، نه بحث اجتهادیه ببینید، ولی یعنی در بحث مفهوم شناسی موضوعه.
تشخیص و مثلا این حالی که مثلا داره دیگه کور انتقالش بر موضوع رو اصلا دست خود نمیدید یک صدام خلاصه چیزی هفتر رو زیادتر بشه از اون وزن دیگه عقل دیگه اینجا خیلی در مقام تحقیل.
حالا اونم محل تعمله برای همین که میفهمید درسته، همین که نقل درسته.
اما مثالی که از افاده در اکثر از این داره تشخیص موسکه، تشخیص اینکه چه چیز از صبح رو به نمیشید رو قربه، اما این که اتباق بدیم این دو حالا و اون مصداق این دقیقا آشناسی و عقل رو میخواد و اصلا اصولا نگفتن که این رو
نه. این که شما میفرمایید اولا یک مقام دیگری است غیر از عرض بنده. بحث تشخیص این که کار مثلا دقت عقلی لازم هست یا دقت عرفی، درست در تشخیص هم هستش، کار مجتهد هم داره دنبال میکنه. به این مفهوم و این واژه‌ای که در روایت یا در آیه شریف آمده است میخوام معناشو بفهمیم، درسته؟ در فهم معنا باید دقت عرفی رو داشته باشیم یا دقت عقلی رو. تو همون بحث اجتهادی مجتهد هم هستش، میگه در مفهوم و واژه که هست چون بحث ظهورات ملقات العرفه باید نظر عرف داشته باشه، همین که شما فرمودید. ولی وقتی که نظر عرف رو گرفتیم، حالا در مقام تطبیقش آیا دقت عقلی لازم هست یا دقت عقلی لازم نیست؟ میگم باید دقت عقلی داشته باشه، همون که شما فرمودید. این یه بحثه. بحث دیگه این هستش که این مقام اجرا و تطبیق و تشخیص مال مقلد، این کارا کار مقلده، کار مجتهده. بحث عرف و عقل نیست، بحث دقت عرفی و دقت عقلی نیستش، بحث این که این کار به عهده کیست.
شما این سوم رو انتخاب کردید مانا کارشناس، یعنی کارشناس احتمالاً عبارت عرفیه اما عقل نیست که اصولی.
نه خب نه دیگه، احتمال بر اساس چه چیزی احتمال میفرمایید؟ ببینید اصلا شما اومدید تشخیص دادید که خدمت شما عرض کنم که از همون بحث کلی این که مثلا پلاتین برای مرد جایز است، درست؟
نه
بیا اصلا بحث دقت عقلی دقت عرفی نیستش. بذارید من فرمایش شما یه بحث درستی هم هست و اونم جای اینه که ما در تشخیص یه بحث اینه که ما مفهوم واژه رو میخوام بفهمیم، معیارمون چیه؟ دقت عقلی و عرفه، میگم معیار عرف چون خطابات ملقات الی العرف. دو، حالا که معنا رو بر اساس فهم عرفی فهمیدیم، معنا رو بر اساس فهم عرفی فهمیدیم، تطبیق بر خارجش، این در تطبیق در خارج مسامعه عرفی کفایت میکند یا اینکه باید دقت عقلی داشته باشیم؟ میگه باید دقت عقلی داشته باشیم، این اصلا بحثش جداست. عرض ما چیز دیگه است. میگه شما وقتی که موضوع رو و تطبیق بر موضوع، تشخیص موضوع رو برای اجرا حکم اینا مال دیگه تو بحث اجتهاد، اون هر دو بحثی که شما مطرح میفهمید توی بحثی است که مجتهد میخواد بر اساس اون فتوا بده. مثلا همین که فرمودید کور میاد به لغت و غیره و موارد استعمال مراجعه میکنه، میگه آقا عرف میگه کور معناش اینقدر، بعد سوال میشه از مجتهد، حالا اومده مثلا یک صد کمتر بود یک صد، اینم مثلا این دقت عقلی رو باید داشته باشیم، فتوا میده که بله باید دقت عقلی رو داشته باشید مثلا، یا ممکنه بگه نه. اینا همش تو بحث اجتهادی. حالا تموم شد. توی بحث تطبیق بر مصداق، تشخیص مصداق خارجی، درست شد؟ عرض کردم میگه این خونه یا ربه، این مسکر هست و مسکر نیست، شما فتوا دادید که کل مسکر مایه نجس، ولی این که مصداق خارجی یعنی مسکر ما این مایه مسکر هست و مسکر نیست، اینا رو میگید که خب تشخیص موضوع دیگه، تشخیص موضوع به عهده مقلده، بحث عرف عقل نیست ها، اصلا این وادی تشخیص موضوع میگید کار مقلده. لذا ممکنه الان باید مثال دیگر میزنم، ممکنه تشخیص مقلد با تشخیص مقلد و مجتهد متفاوت باشه. معیار چیه برای مقلد؟ تشخیص خودش. نمونهش تو بحث استحلال، تو بحث استحلال و رؤیت هلال ما، در این که باید مثلا فرض کنیم که آیا رؤیت با دستگاه های و مثلا کامپیوتر و فلانا که این رؤیت صدق میکنه یا صدق نمیکنه، فتوای مجتهد. این که رؤیت با چشم مسلح کفایت میکند یا نمیکند، این فتوای مجتهد، درست شد؟ اما حالا برفرض به این نتیجه رسیدید که باید رؤیت با چشم باشد، حالا با چشم مسلح یا غیر مسلح، حالا امروز یا امش غروب استحلال کردیم و ماه دیده شد یا دیده نشد، اگر مجتهد بفهمند که برای من ثابت شد، ثابت شدن مجتهد برای مقلد کفایت میکنه؟ نه. و کذلک العکس، اگر مجتهد بگه برای من ثابت نشد، ولی مقلد خودش به من ماه رو دیدم به چشم خودم، تشخیص موضوع دیگه، تشخیص موضوع به عهده مقلده. لذا تو همین قسمت هم گاهی ما مردم که عوامن ما طلبه هم گاهی عوامی میکنیم. گاه دفتر مرجع ما گفتش که هلال برای آقا ثابت شده. خب ثابت شده که شده، به شما جرب داره؟ یه دفعه هست شما از ثبوت هلال برای مجتهد و مرجع تقلیدت یقین لازم نیست، اطمینان پیدا میکنین که در واقع یقین عرفی است، اطمینان پیدا میکنین که ثابت شده. خب بله، بلا معیار خودتی. ولی مثلا اگر تشخیص تحقق موضوع دیگه، در تحقق موضوع این قبول، یعنی در تحقق موضوع در به عهده کیه؟ اون مقام تشخیص نیست.
چی برداشت
میشه؟ آیا رویت به معنای عرفی قرار گرفته است یا به معنای مصطلح شرعی؟ خب
اگر به معنای
مصطلح شرعی
دست خود من، اگر به معنای عرفی دست خود من.
نه اینطور نیستش، این که اشتباهه. ببینید، اینی که کدام رویت مورد نظر است، رؤیت به چشم مسلح، رؤیت الکترونی، یا مثلا فرض کنید رؤیت با چشم عادی، این که کدام از اینها معتبر است کار مجتهده، درست شد؟ وقتی هم که مجتهد تعیین کرد، بقیه‌اش به عهده مکلفه، فرق نمی‌کنه. اگر گفت رؤیت با چشم مسلح معیاره، دیگه به مجتهد کاری نداره. شما با چشم مسلح ماه رو دیدی یا ندیدی؟ اگر گفت نه رؤیت با کامپیوتر محاسبات الکترونیکی هم مثلا تو رادار هم دیده شود، رؤیت صدق میکنه. این فقط از حیث مفهومی همون که فرمودید کار مجتهده. ولی الان رادار من ماه رو نشون میدهد یا نمیدهد، دیگه مجتهد کار نداره، که تشخیص موضوعه. با چشم مسلح شما با تلسکوپ ماه رو دیدی یا ندیدی کار مجتهد نداره. حالا آمد و مجتهد نگاه کرد ندید، شما نگاه کردی دیدی، خب معیار خودتی. یا بالعکس مجتهد ندید به حساب دید و شما ندیدی، یا با شهادت دادن، چون یکی از راه رؤیت خود دادم که شهادته، شهادتی دادن، بیانیه رفتن پیش مجتهد، مجتهد اونا اعتماد کرد، خب اون کار خودشه. ولی شما بیانیه رو میشناسید، میدونید که بی خود گفتن. تو همین ماه سالهای اخیر خلاصه چند بار بعض از آقاون گفت آقا در مثلا بندر عباس در کجا رؤیت هلال شده، خب حضرت آقا اعلام نکردن، اونا اعلام مثلا عید کردن. بعد گفت آقا اصلا تو بندر عباس هوا ابری بود و کسی نبود. همین سالی که گذشت باز ما در خود استان خودمون داشتیم. نه بس او اختلاف فتواست. میخوام بگم طرف، نه اونا اختلاف فتواست، خلط نکنید. من میگم همونی که فتوای مجتهد این است که باید مثلا با چشم معمولی دیده بشه، درست شد؟ خب چهار نفر میان پیش آقا میگن که آقا ما رفتیم دیدیم، آقا بین چهار نفر اعتماد میکنه، شما میدونید که اینا خلاف میگن توانی و کذب کردن، نتیجه چی میشه؟ برای مجتهد چون می آدم خوبی هست میگه که قبوله، ولی شما میدونید که توانی و کذب کردن، شما خودت معیاری، این که روشنه که خودت معیاری در تشخیص موضوع، ایناش روشن عرض کردیم، اینا تشخیص. ولی اگر جایی باشد همین تشخیص موضوع کار ساده نباشه، کار کارشناسی داشته باشه. همون که میگه گفتن آقا مایع مسکر نجسه، مفهوما همه چیزی اجتهادی فتواش مجتهد داد، شما رو نمیدونه آقا این مایه مسکر هست و مسکر نیست. این که نمیدونی مایه مسکر هست یا نیست دو مقامه. یه دفعه هستش که یه چیزی تو لیوان هست تو این ظرف هست، نمیدونه الکل یا الکل نیست. این که خیلی روشن دیگه میگه کار مشتر ربطی نداره. یه دفعه میدونید الکله ولی نمیدونید مسکر هست و مسکر نیست. دقت کنید این لایه هاش متفاوته. یه دفعه میدونید الکل مسکره ولی نمیدونید مسکر، این الکل هست یا الکل نیست. مثل که نمیدونید خون هست یا رب، یا نه خون نیست ربه، یک مایه رنگ قرمزه خون نیست. خب اینا که کار کارشناسی تو کار به حساب موردی موردی جمله تام کنم موردیه و کار مقلده. ولی اگر نه در اصل این که آیا الکل مسکر هست یا مسکر نیست اینو ندانستین، موضوع شناسیه. موضوع شناسی است که نیازمند کار کارشناسی است. از هر مکلفی و مقلدی بر نمیاد، یه دستگاهی باید این موضوع شناسی رو انجام بده. این کاریست که عرض میکنم که چنانچه که در خود تشخیص حکم گفتیم وظیفه اولیه یه مقلد است که انجام بدهد الا این که نمیتواند، لذا مجتهد میاد نیابتن از مقلد انجام میده، این کارای کارشناسی موضوع شناسی هم که باز هر مقلدی از پسش بر نمیاد باید مجتهد و دستگاه فقاهت یه دستگاه موضوع شناسی برای و جمع آوری نظرات کارشناسی برای این موضوع شناسی رو داشته باشه. چون که الان داره تازه تو قم شروع کردن این چیزا رو، این کار موضوع شناسی که بعد بیاد نتیجه این نظرات کارشناسی رو به مرجع تقلید بدن، چون کار خود اون هم نیستش که، از در واقع تحقیق میدانی لازم هست، تحقیق کتابخونه نیست که ایشون دو کتابخونه بشینه با خوندن روایات آیات بتونه نتیجه رو به دست بیاره، تحقیق میدانی لازم داره. این تحقیق میدانی کارشناس در موضوعات مختلف هست، کارشناس های مختلف داره، بحث پزشکی و طبی، یکی بحث مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی، یه چیز دیگه بحث شیمیایی، هر کدوم این کار کارشناسی موضوع شناسی میخواد. کار کارشناسی موضوع شناسی هم باید دستگاه فقهاء و مجتهد انجام بده، ایشون حق تقدم داره. بفهمید
در همین
مثلا مثلا
در مورد ارادت خود مجتهد بگه اگر صدق ذهب کنند، یعنی باز ما رو مراجعه میده به یک کارشناس دیگه، اگر صدق ذهب کنند
بله. خب حالا سوال همینجا، یعنی در واقع در این پاسخ طرف رو سرکار گذاشتن، خودمانش اینه. میخوام بگم من مقلد که از چه میفهمم که صدق ذهب میکنن نمیکنن، تو باید تکلیف رو مشخص کنی. این در واقع تایید همین عرض ماست که میخوام بگم اینجور جاها خواسته باشیم کار مقلد را بیفته، درست موضوع شناسی، موضوع شناسی رو هم اگر کار کارشناسی میخواد هر مقلد از پسش برنمیاد، دستگاه فقهاء باید نیابتاً عن المقلد انجام بدهد. کما اینکه در خود تشخیص حکمش رو گفتیم استنباطش هم کار همه است، یعنی وظیفه هم همه است، همه از پسش برنمیاد، مجتهد نیابتاً عن المقلد انجام میده و محصولش در اختیار مردم میذاره. حالا بفرمایید. بله 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 خب بعد حالا میتونن مقلدین حالا سوال همینه باش سوال میگه هر حد مقلدی میتواند این کارو بکنه؟ میفهمم به متخصص مراجعه کنه. سوال همینه، هر متخصص همین جانورشناسی که گونه های مختلف رو ببینید، همین موضوع شناسی که میفرمایید رجوع کنم به متخصص، مقلد از پسش، همه مقلدین از پسش برمیان؟ احسنت. عرض میکنم اصلا دستگاه فقهاء به خاطر چی شد؟ حکمت جعلش چی بود؟ گفتم آقا چون مقلد نمیتواند این کارو بکند، شما مجتهد بیا این کارو بکن. اصلا چیز عقلایی است که همه کس که نمیتونن برن پزشک بشن، تو بیا برو پزشکی بخون، بشو متخصص فوق تخصص، نتیجه علم تو در اختیار مردم قرار بده. تو هم بیا بشو فوق تخصص تو مسائل دینی، نتیجه شو مردم بده. درسته؟ خب همین مبنا و همین حکمت جعل در موضوعاتی که نیازمند کار کارشناسی است برای تشخیص موضوع و مردم از پسش برنمیان، همین به حساب حکمت در اینم هست. کیه با تکفرش؟
رهاور بشین،
دستاورد بشین که بریم به جامعه متخصص. خیلی خوب، بله. بعد مقلد و بعد شما به 50 جامعه متخصص ارجاع بدید. خود شما فهمیدید مقلد از پس این بر نمیاد. مثل همینه که گو ار صدق ذهب میگوین، میگم من از کجا بفهمم؟
مقلد غیر متخصص منظورمه.
میفهمم مقلد غیر متخصص رو، چون یه موضوعاتی هست که به 50 مجموعه تخصصی مرتبط میشه، بعد به 50 جا ارجاعش بدی. خودش و خود ببینید خودش رو فهمید مقلد پس این بر نمیاد. وقت از
غیر درجه غیر مقدور شد، غیر متخصص
میفهم چرا قاطی میکنید بحث میگه همین مقلد غیر متخصص با همون قیود متمتوی در کلام شما، خود شما فهمید از پس کار بر نمیاد. من میگم اگه میخواد تکلیف مکلف رو مشخص کنید، بیاد به حکم شرعی عمل بکنه، بعد اون موضوع شناسی جام تعویلش بدید نتیجهش رو. اگر نه خب مردم سر از اول آزادش کن، نه موضوع نه حکم بهش نگو، خیالش راحت هر کاری میخواد بکنه بکنه. اگه شما میخواد به نتیجه برسانید که این کار انجام بده، جایی که موضوع مشخص خودش انجام میده، جایی که نیازمند کار کارشناسی است ارجاعش بدی به حساب به نخود، دنبال نخود سیاد برش گردون بفرستیش، خب این نتیجه نمیرسه. اون حکمتی که شما مجتهد رو گفتن تأمین بکنید، اجتهاد بکنید که حکم رو در اختیارش قرار بدید، همون حکمت اقتضا میکنند که شما در این موضوعات کارشناسی هم جمع‌بندی داشته باشه مردم بگی. البته شما عرض کردم تخصص نداری، لذا عرض کردم دستگاه فقاهت میبایست یه مجموعه کارشناسی برای موضوع شناسی رو اندازی کنه، یعنی تخصصات مختلف رو داشته باشه. مثل عرض کردم که حالا یک سری مجموعه تازه توی مثلا چند سال سقوم برای این جهت را افتاده که محصول کارشون رو در اختیار آقان و مراجع قرار بدن برای بحث موضوع شناسی تو موضوعات این که این سختی رو در تشخیص داره. بفرمایید.
علاوه بر این که همه مقلدین نمیتونن به متخصص مراجعه کنن، خیلی وقتا مقلدین به متخصص مراجعه میکنن، اون متخصص رو نمیگن. تو بحث روز خیلی آقا میشه روز نمیگن دکتر، یعنی خیلی هم میتونن روزه بگیرن، ولی دیگه این یه فراری شده، راه فرار شده، چون بعضی از متخصصین باز اون فقهش رو نمیدونن، قاطی میکنن و خیلی جا خراب میشه، اینجا میشه درست داده نمیشه.
خدمت شما عرض کنم که باز این اشاره کردم تو جواب آقای معزنی، این دو تا لایه داره. یه لایه این که در مقام اون مصداق خارجیش که رو گفتم اونجا مثلا شما تشخیص دادید که مثلا الکل مسکر هم هست و نجس هم هست، اما این کلان تو این ظرف هست الکل هست یا الکل نیست، یه مقامه. یه مقام این بود که خود هم مثلا الکل صنعتی آیا مسکر هست و مسکر نیست، گفتیم اون نیاز کارشناسی داره و کار مثلا اگر کار سختی هستش و دستگاه فقاهت این کار انجام بده. اما این لایه این که الان این که بیرون هستش تو این کاسه هست، این الکل هستش یا اینکه آب هستش، این دیگه کار مجتهد نیست. درست شو؟ این مثالی که شما زدید تو این سطحه، این دیگه کار مجتهد نیست، چون مصداق خارجیشه که الان مثلا من زخم معده دارم یا زخم معده ندارم، این که دیگه نمیتونه دستگاه فقاهت بیاد تشخیص این جهت رو بده. طبیعتا این من خودم یا تشخیص میدم از آثارش یا دکتری ما میگه. این تشخیص ها هم چه به عهده متخصص کارشناس باشه و پزشک باشه، چه به عهده خودم باشه، ممکنه تشخیص منطبق با واقع باشه، ممکنه منطبق با واقع نباشه. بر اساس اطمینانی که پیدا میکنیم موظفیم بر اساس اون عمل کنیم، خیلی نگران نداره، بعد اطمینان اون جهت رو پیدا کنیم. بله خارجا اینطور هستش که بعضی از پزشک ها یک تقیدی دارند و مثلا دقتی تو این جهت دارند، بعضی ندارند، لذا اون باز گفته پزشک هم میگن کفایت نمیکنه، بستگی به اطمینان خود شماست. یعنی از این گفته پزشک شما اطمینان پیدا میکنین که این برات ضرر داره، خب نباید روزه بگیرید. گاهی هستش که دکتر میگه که نه ضرر نداره، تو میگه خب من تجربه کردم هر وقت روزه گرفتم مشکل پیدا کردم. گاهی برعکس دکتر میگه ضرر داره، شما میگه من اطمینان تجربه کردم، امتحان کردم و ضرری هم برام نداشته، مشکل مثلا نداشته. لذا اونا باز همون تشخیص خودش مهمه. این تو اون لایه مصداق خارج اینجا بحثی نیست. لذا عرض کردم این که تشخیص موضوع به عهده مکلف هست این موجبات جزئیه درسته در بسیاری از موارد، تو این لایه این چنینی به عهده مکلف هست، حالا به خودش یا به کمک متخصص استفاده میکنه. ولی در اون سطح بالاترش که یک واسطه میخواد، عرض کردم تو مثال خدمت شما عرض کنم، الکل عرض کردم تو مثال پلاتین و مثال های حالا به معاملات الکترونیکی که الان هستش، معاملات نمیدونم هرمی و و اینایی که پیش میاد، موضوعات جدیده. این تشخیص موضوعات ممکن میگه شما گفتیم بی حلال است داره، این مثلا بی هست بی نیست، این تشخیص موضوع خودش نیاز به کار کارشناسی داره و طبعا بعد خدمتتون عرض کنم که دستگاه فقاهت این جهت رو دنبال بکند. طبیعتا وقتی میگه موضوع شناسی طبیعتا حکم بعد رو موضوع میاد دیگه. من خب فقط یک لایه سه لایه داره. دفعه ببینید موضوع میگه که کل ما یه این مسکر نجسون، درست شو؟ اینی که شما حالا بیاد دلیل رو منحصر کردی باشید به مایع مسکر، نفرمایید هر مسکری نجسه، درست؟ اینا بحثه چه یه محصه موضوع شناسی فقیست دست مجتهده، اینی که قطعیست. اینی که در این لایه پایین پایین که الان اینی که تو اینجا هستش الکل هست یا الکل نیست، اینم که قطعا دست مقلده. یه لایه وسط میمونه که آیا الکل مایع مسکر هست و مایع مسکر نیست. این بحث لایه وسط، این محل بحث ما بود که اینها گاه تشخیص ساده است طبق روال خب همجور انجام میشده، ولی همین جاها یه چیزی به قول آقا معقد دارن که مشکله، تشخیصش مشکله. این موارد تشخیص مشکل رو عرض کردیم که به حساب گرچه در محکار موضوع شناسی هستش ولی کار مجده. مثال خوبی زدن، آیا فلان مثلا ماهی فلس داره دار ندارن؟ آره الان اختلاف های پیش اومده دیگه. خب این فلس داره از ذر مشت کتابشو میخونه آیات و روایاتونو به این نتیجه میشه اگر ماهی فلس داشت حلال است و الا حرام است. خب حالا فلان ماهی فلس داره فلس نداره که به من شو کار موضوع شناسیه. خب من هم که تو بازار میخوام برم ماهی بخرم یا توی سید دارم میکنم میخوام بخرم بخورم، میتونم همه این موارد رو تست کنم؟ نه. خب باید یه جایی باشه که مشخص آقا ماهی فلان و فلان فلس داره نداره. این کار کارشناسی رو یه دستگاهی باید انجام بده و عرض کردیم همون حکمتی که سبب میشهد به مجتهد این سیستم رو براش طراحی بکنند و تأمینش بکنند که بیاد کار بکنه در تشخیص احکام، همون حکمت هم اقتضا میکند که همین سیستم ادامه پیدا کنه و کار کارشناسی رو در مورد این گونه موضوعات هم انجام بده و نتیجهش رو در اختیار مردم قرار بده. خب گرچه چون باز مثلا تو همینم میره نظرات کارشناسی مختلفه، حالا بحثای اقتصادی و حقوقی و تو بحث ربا مثلا مطرح، بحث میره نظرات کارشناسی هم مختلفه. یک به حساب مغز متفکر فقیهانه میخواهد با همون نگاه فقهیش بتونه چیکار کنه، بتونه جمع‌بندی کنه نظرات کارشناسی رو. یه کارشناس میگه اینجوری اونجوری، یه نفر باید جمع‌بندی کنه، لذا این کار باید انجام بگیره. خب این نکته بود که ما میخواستیم تتمه بحث قبلمون داشته باشیم ولی کل وقتمون رو گرفت، ولی به نظرم بحث مهمی است در تو این فضای نگاه به دستگاه فقاهت وظایفی که داره. انشاءالله که مفید فایده باشد و جلسه بعدی هم انشاءالله در ربیع شنبه اول ربیع و صلی الله علی محمد و آله.